دوشنبه 26 اسفند ماه 98، خارج اصول. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ارتباط با مقبول گفته شد که برخی معتقدند این حدیث برای تمییز حجت از لاحجت آمده، بنابراین نباید این روایت را جزء روایات مبین مرجحات حساب کرد، و این در حالی است که بسیاری معتقدند و نوشتند که عمده روایت مبین مرجحات این روایته. بعد گفتیم چرا این فکر پیدا شده. گفته شد که مناشئی داره. منشأ اول رو در درس دیروز بیان کردیم. البته توجه داشته باشید آقایان، مطالبی که بیان میشه گاهی در جانبش، در جنبش نکات دیگری هم گفته میشه. مثلا اینکه گفته شد مشهور در این روایت به معنای شهرت روایی یا فتوایی نیست، شهرت به معنای وضوحه. خب این یه نکته مهمیه که ما در کلمات گذشته مطابق اصطلاح کنونی پیش نریم، یا مطالب دیگری که گفته شد مثل اهمیت به سیاق، در واقع یه نکته روشی بود به ما یاد داد که در معنا کردن نصوص باید سیاق حرف اول و آخر رو بزنه. و اما منشأ دومی که باعث شده و برخی تصریح دارند که این منشأ شده که بگیم این روایت برای تمییز حجت از لاحجت، تعابیری که تو حدیث بود مثل تعبیر فإن المجمع علی لا ریب فیه. امامی تو فرمودن دیگه، فرمودن اون طرفی که مجمع علیه بگیر چون لا ریب فیه. خب میخوان بعضی بگن پس طرف مقابلش فیه ریب، فیه خدشه است. چیزی که فیه ریب که نمیتونیم بگیم حجته، که اگر معارض نداشته باشه بهش عمل میکنیم. یا اون قسمت انما الامور ثلاثه، بینون رشدو بینون قیو شبهاتون بین ذالک. خب امام اینو برای چی میخوان بگن؟ میخوان بفرمان که اون طرفی رو بگیر که بینون رشده، و طرفی رو که قهرن میشه مقابلش میشه بیان الغی دیگه. اگر یه چیزی قطعا درسته بیانان رشدو، پس مقابلش و معارضش نمیتونه درست باشه، حتی نمیتونه مشکوک باشه، بلکه حتما باطله. مرحوم امام خمینی اینجا اصلا اومده قیاس تشکیل داده. برگه هست، اگر میخواد برگه رو بیارید، اگر کتاب ایشونو دارید، جلد دو الرسائل، جلد دو صفحه 70 و 71، البته چون چاپها مختلفه، حالا اون رسائلی که ما داریم، و اگرم قلم و کاغذ آماده میکنید، من کمی آرام میگم بنویسید، چون به هر حال هم یاد میگیره انسان چجوری در جاهای دیگه هم از این ادبیات استفاده کنه، هم مطلب بهتر جا میفته، هم اگر ما بعدا نقدی داریم که داریم، اون نقد بهتر جا میفته. ایشون برای که ثابت کنه روایت به صدد تمییز حجت از لا حجته و اون شاذ لیس بن مشهور شرایط حجیت رو نداره، تکرار میکنم، حتی اگر معارضم نداشته باشه نباید عمل کرد، اینجوری میگه، میگه که کلام امام علیه السلام در واقع به دو تا قیاس برمیگرده، اصطلاحا میگن قیاس مرکب در منطق، دو قیاس که چه عرض کنم، چهار قیاس، حالا عجله نکنید. قیاس مرکب میدانید، صغرا درست میکنن و کبرا، بعد نتیجه میگیرن، مجددن میان نتیجه رو صغرا قرار میدن برای یک کبرای دیگه، و در مرحله آخر اونی که میخوان از قیاس دوم در میارند. ایشون معتقده تو کلام امام علیه السلام، البته با اشاره، این قیاس هست، در واقع یک قیاس مرکب در قسمت مجمعان علیه هست تا نتیجه بگیریم که پس مجمعان علیه باید اخذ بشه، یک قیاس مرکب در مخالف مجمعان علیه که بگیم شاز هست که نتیجه بگیریم باید کنار گذاشته بشه، و امام میخوان به ابن حنزله بفهمان که آقای ابن حنزله، اگر چنین موردی که من گفتم پیدا کردی، مجمعان علی رو بگیر که حجته، و شاز رو کنار بگذار که حجت نیست، نه اینکه حجت است و مبتلا به معارض شده حالا کنارش میذاری، نه اصلا حجت نیست. خب حالا اون قیاسات چیه؟ ایشون اینطوری میگه، عبارت هم هست اگر خواستید نگاه کنید، ولی اون چه من میگم کاملشه. ان المجمع علی لا ریب فیه، این از کجا اومد؟ این عین حدیثه، ان المجمع علی لا ریب فیه و کل ما لا ریب فیه بین رشدو، این از کجا اومد؟ کل ما لا ریب فی بینن رشدو، این که نمیخواد از جایی بیاد، خب معلومه دیگه، هرچی که مما لا ریب فی باشه، از معصومم صادر شده باشه، بینن رشد دیگه. ضمن این که از اون تسلیس، حدیث تسلیس، امام وقتی سه قسم میکنن میخوان بگن قسم اول که بینن رشد هست، همین مجمعان علیه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه فالمجمع علی لا ریب فی، یا فالمجمع علی بین رشدو، طور میشه دیگه، ان المجمع علی لا ریب فی و کل ما لا ریب فی بین رشدو فالمجمع علی بین رشدو. خب این نتیجه رو بیه صغرا قرار میدیم، میگیم المجمع علی بینان رشدو و کل ما کان بینان رشدو یجب الاخذ به، یجب اتباعو، فالمجمع علی یجب اتباعه یا یجب الاخذ به. در دو روایتی که بیان حکم الهی میکنند، خب اگه بخوایم یکی رو بگیریم باید اونو بگیریم که بینن رشدو باشه. اینم دلیل کبرا. از کجا میگید کل ما کان بینن رشدو یجب اتباعه؟ چون داره حکم الهی رو بیان میکنه، بالاخره شما باید عمل کنی یا به اون طرف یا به این طرف، پس اونی میگیری که بینن رشدو. نتیجه میگیریم فالمجمع علی یجب اتباعه. خب این قسمت مشهور مجمع علی. اما اون قسمتی که میخوام بذاریم کنار که امام فرمودن بذار کنار، اونو چجور قیاس درست میکنیم؟ به این شکل. اینو دیگه تو عبارت ایشون نیست ولی خب خیلی روشن منظور همینه. بگیم ان شاز مما فیه الریب، وقتی اون یکی شد لا ریب فی، این میشه فیه الریب. و کل ما فیه الریب بینون قیو، هر چیزی که مشکوک باشه، معلوم نباشه، در مقابلش لا ریب فی باشه. این فیه ریب باز معنا نکن یعنی مشکوکه، نه اصلا امرش خلافه اینجوری. و کل ما فیه ریب بینون قیو فشازو بینون قیو، این نتیجه. خب این نتیجه رو صغرا قرار میدیم برای قیاس دوم، میگیم اشاز و بینن قیو و کل ما کان بینن قیو یجب ترهه یا یجب العمل به خلافه یجب رده، فشاز یجب ترهه والعمل به خلافه، یا بگید لا یجوز الاخذ به، اصلا اعتبار نداره. ایشون اینجوری میخواد مطلب رو سامان بده. لذا عبارت رو نگاه کنید، میگه که اشار به قوله هازا، امام علیه السلام اشاره فرمودن به این فرمایش. کدام فرمایش؟ ان المجمع علی لا ریب فی الى ترتیب قیاس به ان یقال ان المجمع علی لا ریب فی و کل ما کان کذالک بینون رشدو فهو کذالک، یعنی فالمجمع علی بینون رشدو، ثم یجعل ان نتیجه صغرا لکبرا آخر اخرا فیقال ان المجمع علی بینون رشدو کل ما کان کذالک یجب اتباعه فالمجمع علی یجب اتباعه و علیک به ترتیب قیاسین آخرین لاستنتاج وجوب الاجتناب اما هو بینون قیو. بعد این مهمه، اینو دقت کنید، میگه ولا یجوز ادراج مقابل المجمع علی فی امر مشکل، اینو نباید ما در امر مشکل قرار بدیم، مشکوک، شبه دار، اینو باید در امری قرار بدیم که بین القیه، چون مقابل بین الرشد قرار گرفته. لذا این که من تو قیاس اول گفتم ان شاز مما فیه ریبون و کل ما فیه ریبون بین القیه، خب این ظاهرش خرابه. که اگر کل ما فیه ریب که نمیگیم بین القیه، اما ریب اینجا این مما فیه ریب یعنی در مقابل چیزی که لا ریب فیه، قطعیه. این از عبارت باید اینجور بگیم و الا مراد اینه که فیه ریبان یعنی ردون، اشکالون، خللون. خب اگه هر چیزی که توش اشکال باشه، خلل باشه، خرابی باشه، مقابل قطعی باشه، خب معلومه بیانون غیو. بپذیریم که عبارت ادا و ساختار منطقی شیکی داره. لذا من نوشتم متن فوق دارای برخوردار از ادای منطقی. خب این قیاس 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 شیک و فنی، ولی علی رغم برخورداری از این صحبت ها که شاید خیلی از شما فضلا رو هم با خودش هم نوا کرده باشه، به نظر ما ملاحظات جدی داره. اولین ملاحظه، من حال دیگه یک و دو و سه نزدم، همینطور پشت سر هم مطالبی رو عرض کردم. ببینید، ما در اون منشأ اول، در نقد منشأ اول چی گفتیم؟ گفتیم این حرفا رو شما با توجه به سیاق روایت میزنید یا فارغ از سیاق. اگر با توجه با سیاق میزنید درست نیست، سیاق همراهی نمی کنه. اگر فارغ از سیاق روایت میگید چه ارزشی داره؟ شما حدیث رو معنا کنید. این فیه ریب، لا ریب فی، اینا باید تو فضای روایت معنا بشه. اولین سوال ما از این آقایان اینه که اگر مراد امام علیه السلام از لا ریب فی یعنی قطعی و بین الرشد، قطعی بین الرشد و مقابلش یعنی بین الغی، مشهورم که امام فرمودن یا لیس به مشهورم، این مراده. خب اگر این بود، ابن حنزله اینو نفهمید، بلا فاصله سوال کرد آقا قربانت برم، اگه هر دو مشهور بودن چی؟ هر دو مشهور بودن، این اگر هر دو بین صلاح بودن، بین رشد بودن به طور مطلق علل اطلاق. ببینید، ابن حنزله که مخاطب امامه، داره از لبان امام مطلب امام رو میشنوه، چی از کلام امام فهمید، نه چجوری ما الان میخوایم معنا کنیم. او اصلا از مشهور امام یه چیزی فهمید که بشه دوتاش رو در یه جا تصور کرد. مشهور اینجور فهمید یعنی رواج داره، یه عده دنبال اینن، یه عده دنبال اونند، لذا گفت مشهوره. این شما ممکنه بگید خب او بد فهمیده، ابن حنزله که معصوم که نبوده، یه راوی بوده، او منظور امامو نفهمیده، ولی ما میفهمیم. خب اگر اینجور بود، امام نباید تذکر میدن که اونی که من گفتم ربطی به سؤال تو نداره، گمراه نشو. من دارم میگم اتفاق بین الرشد و بین البطلان، تو داری یه چیز دیگه میفهمی. خب اینجا اگرم تذکر ندن گمراه میشه، اقرا به جهل میشه. اینا باعث میشه که ما به این نکته پی ببریم که امام میخوان ابن حنزله را به یک امر عقلایی ارتکازی سوق بدن، بگن اگر دو روایت بود از نظر سند نتوانستی برتری یکی رو بر دیگری ثابت کنی و هر دوش هم شرایط حجیت داره. تا اینجاش اینطور بود دیگه. آقای ابن حنزله نگاه کن به موقعیت این دوتا مفاد این دو حدیث. دیگه خیلی گیر به سند نده، چون سند چیزی دستت نمیاد، برابرند، هر دو اعتبار دارن. برو ببین در اصحاب کدام بیشتر مورد نظره، بین اصحابت کدام رد و بدل میشه به حساب ما، و کدام در اقلیت قرار داره. آقا مجمعون علیه را اینا را باید اینجوری معنا کنیم، مشهور. لیسه به مشهور که مقابلش اومده، این میشه مشهور. اگر امر عقلایی معنا کردیم مطلب طبیعی میشه. فقط مما لا ریب فی، چرا امام پس فرمودن؟ خب این نسبیه، یعنی این نسبت به او لا ریب فیه، یعنی کسی بخواد بگیره اینو میگیره. در اهم و مهم، مگه ما این کار نمی کنیم؟ اینم که گفتیم مصداق اهم و مهمه. تازه یه نکته ای رو من اینجا آوردم و اون اینه که گاهی میگیم ممالا ریبفی، یعنی از نظر مفاد و اینکه مفادش قطعیه، یا نه ممالا ریبفی از این نظر که شما باید اینو بگیری. مثل اینکه میگیم که در ناهمسویی بین قول مثلا شیعه عادل و غیر شیعه اما ثقه، قول شیعه عادل رو بگیر چون اون ممالا ریبفیه، نه این که الزامن حرفش درسته و حرف اون یکی باطله، چه بسا برعکس. اتفاقا شیعه عادل اشتباه میکنه و ثقه غیر شیعه درست میگه. اما وقتی میریم پیش عقل و عقلا میگن اگر باید گرفته بشه اینه. لذا این عبارت رو نگاه کنید، من این آخر کار نوشتم که در کلام امام علیه السلام سه خط به آخر کجا آمده که مجمع علی، تو پرانتز حالا دیگه باید مشهورم به کار ببریم کنارش، بین الرشد مطلق و قطعی در مفاد، کجا اومده تو روایت؟ تا مقابل آن بین القی مطلق قطعی البطلان در مفاد باشه. بله اگر این طور بود که همین طور بود، اون میشد حجت، اون میشد لا حجت. امام میگن مجمع علی، تو پرانتز مشهور، لا ریب فیه، آدم اینو بگیره شک نداره، بالاخره یا مطابق واقعه یا عوض داره، یا مطابق واقعه یا عوض داره، و احتمال مطابقتش هم با واقع بیشتر از اون یکیه، اما او مشکوکه. اگر مطابق واقعا باشه آدم عوض نداره، اگرم نباشه که نیست دیگه، ملامت چه میکنه چرا اونو گرفتی. اینجوری باید معنا کنیم حدیث رو، و الا عرض کردم باید بگیم که اون سوال ابن حنظله بی خود بوده، بد فهمیده، امام هم چیزی نفرمودن. بعد حتی مگه مجمع علیها همیشه بیان و رشده؟ من تو برگه ننوشتم، مگر هرچی که مجمع علیه باشه بین اصحاب الزامن درست اینه، یعنی اشتباه نمیره؟ لا تشتم امتی علال خطا رو میخواد بیارید اینجا؟ از اینها بگذریم، این نقد هنوز ادامه داره. مرحوم امام خمینی که این حرفا رو زده یه جور پیش رفته که دیدید دیگه، یه طرفو کرده بیان و رشد، یه طرف کرده بین الغی، دیگه مشکوک، مشکوک هم درست نکرده، واسطه هم درست نکرده. لذا اول صفحه بعد 3189 ادامه نقل نوشتم قائل، قائل متن فوق، مورد مشهور و مجمع علی قطعی در مفاد. دیگه این کلمه هم باید حواستون باشه، در مقابل قطعی از نظری که ما عوض داریم اخذ بش بکنیم، فرض کرده قهرن طرف مقابل رو نمیتونه مشکوک فرض کنه، بلکه باید بدیهی القی و البطلان فرض کنه، واسطه هم نمیبینه. خب اگر اینطوره، اون ادامه حدیث که امام به ابن حنزله میفهمان که ابن حنزله انما الامور ثلاثه امرون بینون رشد و فیوت تبع و امرون بینون قی و فیوج تنب و امرون مشکل یورد علمه الالله و الى رسوله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم یا من حیث لا یعلم. خب ما میخوایم سوال کنیم از قائل که اینا برای چیه؟ این طرف امام علیه السلام هستن، نمیخوام اینا روزخانیه، مقدم چینی برای چیه؟ غیر از اینه که امام میخوان به ابن حنزله بگن ابن حنزله در راه‌های مردد دنبال بین الغی که نباید بیده، خودت هم میدونی، نیاز به گفتنم نداره اصلا، دنبال مشکوکم نرو، نگو مشکوک براءت جاری میکنیم، چی جاری میکنیم از این حرفا، مشکوکم نرو. اون وقت در ما نهنفی، اونی که انسان خیالش راحته طرفیست که ترجیح داره، مشهوره، اصحاب سر زبون هاست. عرض کردم الزامن هم نمیخوام بگیم مفادش درسته، رب مشهورن که غلطه، رب حتی اجماعی که غلطه، مگه اجماع خطا نمیره؟ مگه اجماع خطا نمیره؟ مخصوصا بر برخی مبانی، بعضی که میگن اصلا اجماع اصل اهل تسنن اومده تو فقه ما، ممکنه یه مطلبی فقها اشتباه کنن، اجماع کنن، اشتباه کنن، مصلحت هم نباشه امام دخالت کنن، فوری نگید باید امام دخالت کنن، نه مصلحت نیست امام دخالت، ما تکلیف برای امام تعیین نکنیم بهتره. نکته اینه که اینها برای همینه که امام میخوان بفهمن که دنبال مشتبه نرو، و در دو روایتی که هر دو شرایط حجیتو داره اما یکی بر دیگری ترجیح داره، اونی باید گرفته بشه که ترجیح داره، اون راهیست که آدم خیالش راحته. تکرار میکنم، یا مطابق واقع است، چون احتمال قوی ترم اینه که اون مطابق واقع باشه، یا انسان عوض دارد عقلن اقلاعن شرن، چون کس که نگفته که اگر اونی که مرجوه نگیری برد اشکال میگیرن، فقط بحث سر لزوم اخذ به راجه یا عدم لزوم. خب ما میگیم باید اخذ به راجه کرد. به نظر ما ذکر حدیث تسلیس در این ادامه برای اینه که امام این مورد رو بیان القی نکنند. بله از یه جهت اون غیر مشهور بیان القی است، از چه جهت؟ از جهت اخذ به آن، چون وقتی ما میگیم لازم راجح رو بگیره، اگر اونو بگیره یعنی اخذش بیان القیه، نه معخوذ بیان القی باشه. دقت کنید، به نظر ما این وجه هم علی رغم این که خیلی شیک ادا شد، بیان شد، کلام امام علیه السلام به این شکل در اومد در قالب چهار تا قیاس در اومد، ولی از مفاد قوی برخوردار نیست. این منشأ هم ساقطه. این قرد من ترجیح میدم ادامه ندم، تو وقتم تمام شد. رو این مطلب شما فکر کنید. اولا خود متنی که مرحوم امام خمینی گفته، بعد عرضی که ما نقدن برش وارد کردیم. یه 20 دقیقه یه رو بیان فکر کنید، تأمل کنید که آیا عرض ما نکته ای داره که باید توضیح بدیم یا نه. به نظر ما هنوز باید توضیح بدیم. دو تا نکته داره من باید حل کنم و الا شبهه پیدا میشه. تا انشاءالله فردا بحث رو ادامه خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.